میرسه. ببین الان ما کود آماده به مصرف وارد میکنیم،
بله،
از 0 تا 100ش ارز 28500 تومان میگیرن، بطریش و لیبلش و مواد اولیش همه رو 0 تا 100. همین کود تولید کننده داخلی انجام بده، 50%ش مواد اولیش با ارز 28500 تومانی میگیره. یعنی علاوه بر این که این یارانه‌ای که پرداخت میشه به دست کشاورز نمیرسه، حتی به دست تولید کننده داخلی کوتام نمیرسه. ببین ما یه موزلی داریم، ما عرض کردم ما حدود 13 میلیون 900000 تن در کشور زیرساخت تولید کود داریم.
بله،
کودی که مؤسسه تحقیقات خاک آب برآورد کرده برای همین در واقع امسال کمتر از 6 میلیون تونه.
بله،
ولی الان شما تو بازار الان بری وارد بشی تو بازار، از جمله کودهای نوترکی، کودهای مایه، به یه موضوع مرسن ما کودهای مایه را داریم 100% یارانه میدیم. حالا یارانه با ارز داریم پرداخت میکنیم، فرق نمیکنه. 28500 تومان، ببین 20% عنصر مؤثره داره، 80% آبه. این یارانه دیگه پس این ما داریم یارانه به کشور هند داریم میدیم، یارانه را داریم به کشور چین داریم میدیم. این یارانه ها از کشور دارن خارج میشن. من یه
پیشنهادتون رو بفرمایید در این مورد.
من
مهندس هم هستم در استودیو، نظرشون
رو. دولت میتونه این یارانه رو به صورت هدفمند به مواد اولیه بده. اولا یه ارزش افزوده ایجاد میکنه.
آها، یعنی این یارانه فقط به
برای مواد اولیه. دولت این یارانه رو ببره تو ارزش افزوده ای که الان داره از یه تولید کننده میگیره. ببین ما قیمت تمام شدهمون با وجود اینکه من رو چیزهایی تو بسته بند میگم روش می نویسم ما فرض ارزش افزوده است، ولی در واقع اونجوری نیست. من به جای 9% من تولید کننده، من نوعی به جای 9% دارم 10% میگیرم از ششاورز. از ششاورز هم من کد پایه تولید میکنم، از دولت دارم میگیرم. یعنی این وسط یه پولی خلق میشه. این خلق این پول بالاخره یه هزینه داره. دولت میتونه یارانه ها را به جای اینکه بیاد این مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات ها، افزایش هزینه های حامل های انرژی. ببین من تولید کننده تابستون برق ندارم، تو زمستون گاز ندارم. وقتی که من نتونم برنامه ریزی بکنم برای تولیدم، هزینه هم افزایش پیدا میکنه. دولت بیاد یارانه ها را ببره تو این مسیر. همه جای دنیا به کشاورز یارانه میدن،
یعنی بستر و شرایط رو فراهم بکنه برای تولید در همه ارزها،
برای هزینه رو تو تولید بکنه. چرا الان یارانه رو میده به کشورهای تولید کننده کشورهای خارجی؟ اینا رو بیاره تو یه در واقع منافع ملی، اینا رو تو تولید هزینه بکنه. ببین حاکمیت بالاخره وظیفه‌شه برای حفظ امنیت غذایی یه هزینه‌ای پرداخت بکنه. این هزینه رو تو کودهای پایه به طور در واقع نظارت شده داره انجام میده. تو کودهای داخلی هم بیاد، تولید داخل هم بیاد همین کارا رو انجام بده. ببین ما نزدیک به 1,500,000 تن فقط کودهای مرکب داریم تولید میکنیم.
بله،
درست. شما الان هر فروشگاه بری کودهای، ببین آمریکا به ما ببخشید داروی سرطان نمیده، ولی تو فروشگاه های ما کودهای آمریکایی داریم، کودهای اروپایی داریم.
بله،
چون اینا با یارانه وارد کشور میشه با قیمت کمتری، هم یه بلای جان تولید کنندگان داخل شده، هم یارانه رو داره از کشور خارج میکنه.
درسته. ممنونم از توضیحتون. چون آقای مهندس علیزاده در استودیو هستند و فکر میکنم بتونن پاسخ موضوع شما رو در تایید یا ردش مطرح کنن. بفرمایید مهندس.
در پاسخ آقای فرهادی عرض بکنم، ببینید در دنیا این کودهای ترکیبی و حتی در کشور خود ما این کودهای ترکیبی به عنوان یه مکمل استفاده میشه. آن چیزی که اهمیت داده میشه در دنیا و ما بحثمون هم اینه که الان تو کشور ما هم در قیاس جهانی کم استفاده میشه، همین کودهای پایه است که ازوته و فسفات و پتاس است. آیه هازا فرهادی فرمودن ببینید 4 نیازی که برای کشور اعلام شده در این سنو کود پایه حدود 4,700,000 تن هست. آن چیزی که بر اساس بودجه که هست و ابلاغ شده، ما تکلیف تامین 2,900,000 تنش رو داریم. این که آقای حاتاب می‌فرمایند که ظرفیت هست، ببینید ظرفیت اسمی در کشور شاید پروانه رو داشته باشند، پروانه تولید، ولی ظرفیت عملی رو ندارن. وقتی ما میگیم هیچ تولید کننده‌ای در کشور، شما نمیتونید پیدا بکنید که در تولید کودهای یارانه‌ای بیکار باشن و بدون قرارداد با شرکت باشن، پس حتما ظرفیت خالی هست که از خارج از کشور در واقع وارد میشه. ببینید ما الان
اینجوری ما موضوع رو روشن‌تر بکنیم، شما میفرمایید که در کشور الان میزان شرکت جوابگوشون هستید و باشون قرارداد می‌بندید. اگر یک مقداری از خارج وارد می‌کنه به دلیلی که دیگه کسی نیست که
اول موضوع های مهندس کودهای پایه است.
بله بله من کودهای پایه رو
پایه خدمات کودهای پایه را به صورت با یارانه داره توزیع می‌کنه.
درست.
بله مصرف کشاورزی فقط کودهای پایه نیست که ما هم واقع اقسام ماکروها میکروها همه را در داخل درم تولید میکنیم. حالا نزدیک به 250
اون مقوله‌ای که بهش اشاره میکنیم آقای فرهادی، بذار توضیحش آیه مهندس بدن.
آقای فرهادی حالا با این سخن فرمایشات اخیرشون فکر کنم به نوعی اصلاح کردن فرمایششون رو،
که منظورشون کودهای
منظورشون
غیر از کودهای
منظورشون کودهای غیر یارانه‌ای و کودهای پایه منظورشون نیست. اینا
نه کودهای یارانه‌ای که منصب دارن، مثلا حاکمیت وظیفه‌شه حالا با هر هزینه خوب. شده تامین
یعنی این از این
میخوام یعنی بگم سمیت غذایی هم که شده بالاخره این هزینه رو باید دولت پرداخت
کنه. میخوام عرض بکنم که همه تولیدات تولید کنندگان در کودهای پایه توسط دولت خریداری میشه، کم و کسری اون از خارج از کشور تامین میشه. ما سال گذشته برنامه
بعد اسخای میکنم این که از خارج وارد میشه بیشتر در قالب مواد اولیه است یا نه خود کود آماده شده؟
ببینید بخشی مواد آماده در واقع مواد اولیه هست که تولید کنندگان عزیز ما وارد میکنن و بخشی به عنوان کود آماده مصرف ما وارد میکنیم. این فقط یه عدد رو بگم خدمت شما. ببینید در سال گذشته 3,200,000 تن برنامه تکلیفی در واقع دولت محترم به ما بود، وزارت مطبوع به ما بود و از این مقدار ما اگر دقیق بگم 89.3% تأمین کود ما در سال 401 از محل تولیدات داخلی بود و 10.7% از محل واردات خارجی. یعنی اولویت ما هم در بحث تأمین نیاز کشور اولویت داخله، ولی الان تولید کنندگان عزیز ما فعلا اون ظرفیت لازم رو بهش نرسیدن که بتونن کودهای فسفاته و پتاسه رو به صورت کامل برای ما تولید بکنن. از طرفی یه حمایت هایی هم سالهای گذشته از بحث در بحث خودکفایی شد که هدف بر سیاست گذاری و هدف گذاری هم بر این شد که هر سال کودهای فسفات گریدشون بره بالا و نیاز به این هست که تولید کنندگان عزیز یه سرمایه گذاری های جدیدی رو در طی 1-2 سال آینده بکنن تا ما به اون ظرفیت لازم در واقع برسیم.
خب آقای فرادین توضیحی که میخواستی راجع به کودهای ماکرو و کودهای دیگر بدید که مد نظر شماست، بگین که موضوع مشخص‌تر بشه که اینجا اون حمایتایی که دولت یا وزارت کشاورزی داره از موضوع چیه.
نرسونه که این تولید کنندگان کودهای در واقع پایه محدودن، تعدادشون کمه، ولی شرکتایی که کودهای در واقع ماکرو و میکرو تولید میکنن تعدادشون خیلی زیاده. آماری که مؤسسه تحقیقات خاک آب کشور در واقع هفته پیش اعلام کرد، ما 1,000 واحد تولیدی کود داریم. از این 1,000 واحد حدوداً 30 تاشون کودهای پایه تولید میکنن، بقیه کودهای مرکب، کودهای در واقع ریزمغذی‌ها تولید میکنن.
یعنی میفرمایید اینا میزان تولیدی که دارن بیشتر از نیازیه که ما در
کشور. بله بیشتر. اتفاقاً یکی از مشکلاتی دارم همینه.
وقت پیشنهادتون
یه تولید کننده وقتی که نتونه با ظرفیت کار بکنه مسلماً قیمت تمامشدهش افزایش پیدا میکنه.
بله.
حتی تو بازار اگه مشتری هم براش باشه قیمت تمامشدهش در واقع بیشتر از کودیه که 100% با عرض یارانه 23,500 تومان از منابع خارجی تامین میشه. ما بارها از دوستان از جمله زای منسل زاده خواهش کردن که مازاد بر نیاز کشور اجازه صادرات بدید.
بله.
همه کودایی که در کودای پایه یارانه
داره پیشنهادتون اینه. آره. اتفاق میخواستم سوال بکنم این شرکت ها هستن.
بله.
تولید هم دارن میکنن. میفرمایید که بیشتر از نیاز کشور تولید میکنن. پیشنهادتون چی کار بکنن؟ مشخص‌تر بفرمایید. یعنی صادرات
آزاد بکنن.
بله.
صادرات آزاد بشه، اون موقع دولت هم میخواد یارانه بده، یارانه رو به مواد اولیه بده، یارانه به صورت
ولی اونا رو آزاد بذاره، محصولشون
رو اونا رو آزاد بذاره، حالا
صادر بکنه.
ببین دوستان، البته چون یه آیین نامه نوشته میشه، دست مجری داده میشه اجرا بکنه، خدای مهندس علیزاده مسئول صادرات هم هست، متأسفانه دستشون بسته است. به این در واقع دلیلم میگن که احتمال داره توی این کودایی که میخوان صادر بکنن از سه عنصر در واقع ازوت و فسفر و پتاس استفاده شده باشه که به صورت یارانه‌ای در واقع تو بخش کشاورزی توزیع میشه. من اصلا فرض بر این بگیرم که این کار انجام میشه که طبیعتاً بالاخره اون مدارک که میخوان اینم درصد وقوعش خیلی کمه. اصلا فرض بر این بگیرم که این اتفاق میفته. وقتی که این صادرات انجام بشه بالاخره با یه ارز، اگه 100 دلار من تولید کننده از کشور بخوام ارز خارج کنم، مسلما با ارز 70 150 دلار برمیگردونه. برای همین اگه دوستان کمک کنن صادرات آزاد بشه، کارخونه جا به ظرفیت میرسن، هم ارزآوری داره برای
بعد دیگه کشور. یارانه ای همشون تعلق نمیگیره چون دیگه
میفهمن. نه یارانه، اصلا یارانه هم تعلق بگیره، ارز میارن یارانه تو چرخه بانک مرکزی توزیع میکنن. بله. اصلا فرض بر این بگیریم که یارانه هم به صورت ارزی تعلق بگیره. بله. چه ایراد داره این با ارزش من که 100 دلار ارز از کشور خارج کنم برای مواد اولیه ام، اینو یه فراوری بکنم صادر کنم، حتما 50 دلار صادر میکنم، 50 دلار ارز ارزآوری مجدد دارم. بله. با عرض شف شده این
حتی پیشنهاد شما
از نظر ما تولید کننده ها این قانع کننده نیست چون یارانه تعلق میگیره جلو صادرات بگیریم. اصلا علاوه بر این دوستان الان برای کودای عالی به کمپوستای شهرداریش الان بزرگترین موزل هم هست اجازه صادرات نمیدن.
بله.
این الان شما سمت فرودگاه امام بری از بوی تعفن اون منطقه رد میشه همش مال شهر زکی
به خاطر اون مواد.
خب حداقل اجازه صادرات اینا رو بدن.
ممنونم از توضیحتون. حالا این پیشنهاد شما که اجازه صادرات دادن برای سازوکاری میخواد که سایر نهادها هم همکاری کنن. نظر کوتاه آقای منسلی زاده رو در این مورد بشنویم و بعد بریم سراغ سوال بعدی.
من اجازه میخوام یه موردم در رابطه با ضرورت در واقع ادامه روند تحویل یارانه‌ای کود به کشاورزان عزیز بگم. ببینید در حدود 3 سال پیش یا 2 سال پیش که مصرف کود کشور به حد اقل ممکن رسیده بود در کودهای پتاسه و فسفاته، به دلیل اینکه علارغم اینکه دولت محترم یارانه میداد، به زعم کشاورز قیمت یه ذره در واقع به زعمشون بالا بود. عرض کنم با همه حمایت هایی که در این 2 سال گذشته انجام شد، از طریق اینکه در این دولت محترم به هیچ وجه قیمت کود افزایشی نیافت و قیمت خرید محصولات تضمینی هم به شکل مطلوب و مناسبی در واقع بالا رفت، در طی این 2 سال این سیاست های حمایتی و سیاست هایی که از طریق فروش اعتباری، فروش امانی و اینا شد تا به نوعی خودشونو برسونن، از 170 کیلوی 3 سال قبل مصرف ما، مصرف کشور، الان رسیده با همه این اوصاف به حدود 203 کیلو در هکتار، در حالی که الان رنج جهانیش و میانگین جهانیش در حدود 270 کیلو هست. ما هنوز در واقع فاصله داریم با این اعداد و ارقام و لذا برای اینکه تداوم داشته باشه بحث های مصرف متعادل ما، چون همه عزیزان مستحضرن دیگه، مصرف کود در افزایش تولید محصولات کشاورزی بر اساس گزارش فاو بین 30-60% است. یعنی شما اگر بتونید مصرف متعادل کود رو داشته باشید، راندمان محصول شما از نظر کمی بین 30-60% افزایش پیدا میکنه، از نظر کیفی هم که بالاخره قابل سنجش دیگه در آزمایشات و اینا، شما بالاخره عناصر مورد نیاز بالاخره نیاز رو تامین میشه. این در بحث باز ضرورت یارانه هست که طبعا اگر این یارانه برداشته بشه، به شدت مصرف کود که ما عقب هستیم نسبت به دنیا باز پایین تر خواهد اومد. در بحث صادراتی که می فرمان، ببینید بحث صادرات مربوط به تولید کنندگانی هست که باز تولیدات غیر یارانه‌ای دارن، کودهای غیر یارانه‌ای دارن. یه دستورالعملی هست که این دستورالعمل تدوین شده با حضور معاونت‌های محترم تخصصی وزارت اتحاد کشاورزی و مؤسسات مربوطه. در اون دستورالعمل‌ها یه قید و بندهای هست که بالاخره کودهای یارانه‌ای رو نمیتونن عزیزان صادر بکنن. کود مواد عالی که کشور خود ما به شدت نیازمند این مواد عالی هست اجازه صادرات نداره. و البته اخیراً یه اصلاحاتی، یه تسهیلات جدیدی برای صادرکنندگان عزیز در واقع ایجاد شده، فراهم شده، من جمله همین کمپوست شهرداری های تصمیمات جدیدی اتخاذ شده که انشالله از روزهای آتی اجرای تر خواهد شد. ولی اینکه انتظار بر این باشه که مواد عالی از کشور خارج بشه یا کودهای یارانی از کشور خارج بشه، در واقع همچین اجازی فعلا ما نداریم.
درست. خب حالا چون زمان کوتاهی تا پایان برنامه داریم، حدود 4-5 دقیقه، به این موضوع هم اشاره بکنیم. صحبتهایی که در مورد خودکفایی در تولید کوتاه مورد نیاز کشاورزی میشه بیشتر مربوط به کوتاه شیمیاییه، چون شاید مثلا مسئولین زیرب توجه کمتری نسبت به کوتاه زیستی دارن، و در صورتی که بخشی از این نیازها میتونه توسط کوتاه زیستی تامین بشه و پتانسیل اون هم در کشور وجود داره. البته این دیدگاه و نظر تولید کننده هاست که من خدمتتون گفتم، و این میخواییم در واقع نگاهی دیگر به کوتاه داشته باشیم با منشأ گیاهی طبیعی، بیولوژیک و زیستی. در خصوص هم نظرتون رو کوتاه بفرمایید، ضمن نظر آقای فرهادی رو هم داشته باشیم. ممنونم.
استفاده از کودهای زیستی هم مورد تأکید و مورد حمایت وزارت مطبوع و به تبع شرکت خدمات حمایتی هست، و ما در این راستا هم با تولید کنندگان عزیز قرارداد داشتیم در بحث تولید کودهای زیستی که بر اساس استانداردی که مؤسسه تحقیقات خاک آب کشور به عنوان مرجع کود کشور به ما اعلام
می‌کنه
تایید بکنه. ما قرارداد داشتیم در سال گذشته، سه نوبت مناقصه رفتیم و مقداری هم خریدیم از دوستان، و همچنین شرکت‌های دانش بنیانی که در این حوزه فعال هستند و الان بالغ بر 17 تا شرکت دانش بنیان هستند مورد حمایت ویژه شرکت خدمات مالی هستند.
پس به این امر هم توجه میشه،
چون یقین شده
ما از این نگاه دیگه هم باید مسئله رو ببینیم. کود لازمه، کود و سم برای کار کشاورزی لازمه، ولی اگر این به مقدار در واقع غیر اصولی استفاده بشه، استفاده بهینه نشه، از طرف دیگه محیط زیست رو به خطر میندازه، از طرفی هم سلامت محصول رو، این رو هم باید در نظر داشته باشیم. اینجاست که کودهای زیستی و بیولوژیک میتونن در این راستا مؤثر باشن برای سلامت محصول. شما هم آقای فرهادی نظرتون؟
من عرض کنم که فکر نمی کنم کسی بتونه بگه بدون استفاده کودهای در واقع شیمیایی،
بله ما اشاره کردیم، غذای
85 میلیون جمعیت رو میشه تامین کردیم، عملا یه حرف غیر علمیه و غیر ممکنه. ببین همون دو سه سال گذشته که مصرف کودهای شیمیایی کاهش پیدا کرد، همونطور که آقای مهندس فرمودن، ما خرید گندم رو به 5 میلیون تن رسید، ولی سال گذشته که این به موقع تامین شد و در اختیار کشاورز قرار گرفت، به صورت قراردادهای یارانه‌ای هم اکثرا بود، یعنی موقع برداشتین فکر کنم هنوزم پولشو نگرفتن، پرداخت شد، خرید گندم ما تقریبا شد 3 برابر.
بلد.
ولی کودهای در واقع عالی زیستی یارانه تعلق نمیگیره بهش، ولی اگه بر اساس استانداردهایی که مؤسسه سازمان ملی استاندارد را مسئله تحقیقات خاک آب کشور تعریف میکنه، اگه تولید بشه تو کشور، تعدادی از همکاران دارن تولید میکنن، مسلما مشکل فروش هم ندارن، الان هم به وفور تولید میشه، داره فروش هم میره، ولی اون استانداردهای لازم رو برای سلامت جامعه حتما باید رعایت بکنه.
بله بفرمایید.
اجازه میخوام این جمله رو در واقع تصریح بکنم آیه فرهادی، کودهای عالی زیستی هم الان در برنامه یارانه ما هست و ما در واقع اون کودهایی که بر اساس استانداردهای ابلاغی برای خرید به ما انجام شده ما آمادگی خرید رو داریم. ممکنه تعدادی از تولید کنندگان عزیز میتونن با این فرمول تولید بکنن که در خدمتشون هستیم. اونایی که با این فرمول تولید نمیتونن بکنن یه بحث دیگه‌ای هست، اون بحث‌های تفاهم نامه‌ای و اینا هست که در خدمتشون هست.
خب اینم موضوع بود که لازم بود مطرح بشه در پایان برنامه. دیگه فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. از شما دو بزرگوار دیگه باید
یه جمله میخواستم آخر برنامه
چند ثانیه‌ای بفرمایید.
ببینید با همه تلاش‌هایی که مجموعه وزارتخونه و علل خصوص مجموعه شرکت خدمات حمایتی شده، زحمات این عزیزان رو من لازم چه خدمت شنوندگان عزیزمون بگم که از برنامه ابلاغی 2,900,000 تنی که در سال 1402 به ما انجام شده، ما تا امروز بیش از 2,700,000 تن معادل 93% تدارک شده، بیش از 2,405,000 تن معادل بیش از 83% تأمین کردیم. یعنی در واقع در انبارهای ما به استانهای سرتاسری شهرهای مختلف کشور ما ارسال شده و بیش از 2,800,000 تن هم که بیش از 79% میشه در واقع توزیع شده بین کشاورزان و خدا رو شکر بالاخره ما الان به مرز در واقع توزیع 80% در واقع انواع کودها رسیدیم که در واقع بالغ بر عرض کردم دیگه بیش از 2,800,000 تن میشه. انشالله بتونیم تا پایان سال این برنامه رو هم محقق بکنیم
انشالله.
ما یه برآورد داریم، یه تأمینی فرمایش شما تأمینه به ما برآوردمون طبق جدول امسال 4,845,000 تنه. بله واقعیت هم اینه که ما تو کشورمون نیازمون رو جیبمون تعریف میکنه دیگه، برای دوستان اینقدر پول میدن خرید بکنن. این جدولی که مؤسسه در واقع برای امسال برآورد کرده، من دقیقش رو بخونم، 4,845,832 تن.
برای اینا صحبت هایی که ما باید در
نیاز کشور درسته، نیاز کشور درسته آیه فرادی صحیح میفرماین، ولی با توجه به محدودیت های بودجه که دولت محترم داره، برنامه ابلاغی به این میزانی که امیدواریم که در سالهای آتی این مشکل هم حل بشه.
حالا به هر حال اینا صحبت های متنوعی در این مقوله هست که باید در فرصت های دیگه باز بهش بپردازیم. از شما دو بزرگوار جناب آقای مهندس علی علیزاده، عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی خدمات حمایتی کشاورزی ایران، همچنین جناب آقای صیاد فرهادی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کوتاه کشاورزی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و از شما دوستان شنونده که با ما بودید ممنونم و تا دیگر برنامه ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و ما مطلع شدیم آقای جمشید جم، خواننده ترانه یار دبستانی من، به علت ایست قلبی داره فانی رو ودا گفتند. این واقعه رو به خانواده داغدار جمشید جم و خانواده هنری کشورمون تسلیت عرض میکنیم. روحشون شاد و یاد این هنرمند عزیز گرامی باد.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم آنچه تقدیم به شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 301515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق کلی همکارانم با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی می‌کنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.